صلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم و علی اہل بیته الطیبین الطاہرین صلاتاً ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی فقه الحدیث مقبوله عمر ابن حنزله بود. رسیدیم به فقره چهارم. در فقره چهارم عمر ابن حنزله سوال میکنه اگر متنازعین دو نفر رو به عنوان قاضی انتخاب کردن، آن دو نفر در حکمشون اختلاف پیدا کردن، جهت اختلاف رو هم عمر ابن حنزله توضیح میده، میگه و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. علت اختلاف این دو قاضی اختلاف در احادیث شما بود که مثال زدیم یک قاضی روایتی نزدش قائم شده که امام فرمودند حبوه 5 مورد است، اون قاضی دوم که او هم حکم شده روایتی نزدش معتبر است یا اقامه شده که حبوه 3 مورد است. عمر ابن حنزله میگه آقا اختلاف احادیث شما باعث اختلاف و حکم دو قاضی شده است، یه قاضی کرد و بهشون راضی شده، اینجا چه کنیم؟ دقت کنید امام نمی فرمایند حکم دو قاضی ساقط میشه برید سراغ قاضی سوم، امام نمی فرمایند ببینید کدام قاضی اول حکم کرده حکم او رو اخذ کنی حکم دیگری رو رها کنی. امام عمر ابن حنزله رو ارجاع میدن به مرجحات صفاتی قاضی، میفرماین اینجا ملاحظه کنی هر یک از این دو قاضی که اعدل و اصدق و افقه باشد قول او رو اخذ کنید، حکم او رو بگیرید و با حکم قاضی دیگر اعتنا نکنید. این فقره 4. دو نکته رو اینجا دقت کنید تا مهم فقره 5 برسیم بهش. نکته اول، بعضی اشکال کردن که این قسمت روایت مورد اعراض اصحاب است، نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. والوجه فی در کتاب قضا خوانده شده است و گفته شده است که اگر متنازعین بودند مدعی حق تعیین قاضی داره، نه منکر، باید سراغ قاضی رفت که مدعی او رو انتخاب کرده، ولو قاضی منکر افضل باشه سراغ او نمیشه رفت. و اینجا روایت میگه متنازعان بنشینن، هر دو نفر یا یه نفر رو انتخاب کنن، به خلاف رویه باب قضا هست. پاسخش روشن است، پاسخ این است که تعیین قاضی توسط مدعی در قاضی منصوب است نه در قاضی تحکیم. ما یک قاضی منصوب داریم، یک قاضی تحکیم داریم. در قاضی تحکیم هیچ اشکالی نداره مدعی و منکر رو یک نفر توافق کنن یا رو دو نفر توافق کنن، یا مدعی از حقش بگذره بگه آقای منکر هر قاضی تو انتخاب کردی منم قبول دارم. و اینجا مورد قاضی تحکیم، ینظران هر دو نگاه کنن به کسی که این صفات رو داشته باشه، فرض او به حکما، برن سراغ او، هر دو راضی بشن به حکمیت او. لذا ببینید در قاضی تحکیم اشکالی نداره طرفین موافق دوتا قاضی باشن، دوتا حکم انتخاب کنن. وقتی هم حکماشون اختلاف داشتن مراجعه کنن به این صفات مرجحه. عبارت صاحب جواهر رو در جلد 40 کتاب القضا صفحه 46 مراجعه کنید. نعم لو فرزن المتخاصمین قد حکموا رجلین فصاعدا فی امرهم فاختلف الحکم الصادر منهم فی ذلك یرجح بالمرجحات المذکوره. میتونن طرفین قاضی تحکیم انتخاب کنن، دو نفر یا بیشتر بگن آقا این دو نفر هرچی حکم کردن ما قبول داریم، و اگه اون دو نفر اختلاف پیدا کردن در حکمشون مراجعه بشه به این مرجحات صفات قاضی، هر قاضی عدل باشه، اوثق باشه، افقه باشه، به نظر او عمل کنه. لذا میبینید در روایات دیگر هم به این معنا اشاره شده، شاز نیست این روایت، این فرازش. روایت داوود ابن حسین فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه اختلاف فرضیا بالعدلین. ای که مقبوله عمر ابن انزله نیست، داوود ابن حسین از امام سوال میکنه، میگه دو نفرن اختلاف داشتن در مسئله، به دو تا عادل رو حکم قرار دادن، گفتن هر چی شما بگید ما قبول داریم، و اختلف العدلان بینهما. حالا اون دو عدلی که حکم شدن اختلاف دارن، یکی میگه حق با الفه، یکی میگه حق با بیه. ایهما یمزا حکمو، حکم کدوم یکی ممزاست؟ امام فرمودن الحکم ما حکم بی اعدلهما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. این یک نکته. پس هیچ روایت مشکلی نداره، مربوط به قاضی تحکیم، قاضی تحکیم هم میتونن توافق کنن مدعی و منکر بر یک نفر دو نفر. امام میفرماین در این صورت اگه این دو نفری که اتفاق داشتن رأی اونا را قبول داریم اختلاف کردن، شما به صفات قاضی مراجعه کنید، در که عدل بود، افقه بود، اصدق بود، نظر او معتبر است. یک نکته. نکته دوم، از آغاز حدیث تا این فقره چهارم خوب دقت کنید، بحث از روایت فعلا نیست، بحث از اختلاف قضات. یعنی تا اینجا راوی سوالش این نیست که آقا دو تا روایت داریم، دو حکم متنافی گفتن، ما میخوایم عمل کنیم، چیکار کنیم، با کدوم روایت مراجعه کنیم؟ امام بفرماین راوی که اصدق است، اعدل است، افقه است، اینجوری نیست. تا فقره چهارم سوال مربوط به تنازع و اختلاف حکمین است. دو نفر را حکم قرار دادیم، علت اختلافشون اختلاف در احادیثه، حالا این دو نفر دیگه اختلاف کردن در حکم، چه کنیم؟ امام میفرمان او حاکم قاضی که اعدل و سق افقه، سراغ او برید، حرف او را قبول کنید، حرف دیگری را قبول نکنید. خب این تا فقره چهارم مربوط به حکم و قضاوته. فقره پنجم، نداره اینا همه، حالا بعدا میرسیم، آیا اینا میتونه بعد ظاهر روایت تا اینجا این است که او حاکمی که اصدقه اخذ کن، بعد ببینیم آیا میتونیم ایره به راوی هم یه جوری سرایت بدیم این صفات ره یا نه، اونو بررسی میکنیم. بعد فعلا فقه الحدیث به ظاهر حدیث رو معنا کنیم. فقره پنجم، راوی از اینجا عمر ابن حنزله معلوم میشه دقیق و فقیه، سوال میکنه، میگه آقا این دو قاضی که اختلاف در حکم داشتن، اختلاف هم در فقره چهارم معلوم شد، کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اختلافشون هم به خاطر اختلاف روایات شماست، این دوتا قاضی که با هم مختلفن، شما گفتید ببینید کدوم یکی اعدل و اصدقن، حکم او رو اخذ کنید. ما بررسی کردیم دیدیم از نظر صفات مساویه. مردم میگن این قاضی اولم آدم عادل خوب راستگویه، قاضی دوم هم اینجوریه، همین دو نفری که حکم قرار دادن. اعدل نتونستیم تشخیص بدیم، افقه نتونستیم، هر دو مساوی هم در احکام، اینجا چه کار کنیم؟ اینجا امام میفرماین کن دیگه لحن داره عوض میشه، ینظر الى ما کان عنا فی ذالک الذی حکما به. اینجا نگاه کنید به اون روایاتی که از ما صادر شده و مستند حکم ایناست. اینجا دیگه قاضی ها مساوی بودن از نظر حکم، احدهما ترجیح نداشت. ینظر الى ما کان عنا، نگاه کنید به اون روایاتی که از ماست. فی ذلک الذی حکما به، در این موضوعی که اینا حکم کردن برید سراغ روایات. مستند این احکام دو قاضی رو بررسی کنید. اینجا مستندا رو که بررسی کردید وضعیت چنین است. مرحله اول ببینید اون ما کان عنا، اون روایاتی که از ما صادر شده مستند حکم قاضی است، کدام روایت مجمع علیه است و کدام شاذ است. این بعدا معنا میکنیم، مجمع علیه یعنی مشهور، اینو بعدا میگیم. شهرت هم یعنی چی توضیح میدیم، اونا توضیح داره. بله چرا دیگه ینظران الى ما کان عنا فی ذلک الحکم، دیگه نگاه به قاضی نیست، ما کان عنا فی ذلک الحکم. آخه طرف نمیگو او سوال کرد و به اختلاف دوتا قاضی به خاطر اختلاف روایات حدیث شماست. حالا امام میفرماین حالا که صفاتشون مساوی بود به ما کان عنا مراجعه کنید، به روایاتی که از نایه ماست در او حکم. بله دیگه به اون روایت مراجعه کنید. بله این روایاتی که سبب حکمه. آخه دو طایفه روایت فرزینه، یه طایفه میگه حبه 5 تاست، یه طایفه میگه حبه 3 تاست. امام با عمر ابن حنزله میگن از راه دو تا قاضی که نتونستی به ترجیح برسی، صفات هر دو مساوی بود، برو سراغ ماکان عنا فی ذلک الحکم، برو سراغ اون روایات ببین کدام یکی از روایاتی که مستند کدوم قاضی است مجمع علیه هست. سب کنید، حالا اونو میرسیم بهش، اونو میرسیم میگیم. صاحب منتقای اشکال نظری داره مطرح میکنیم، ظاهرش اینه که شما در مورد بله در مورد قضاوته، حالا دوتا قاضی اختلاف دارن، صفاتشون هم مساویه، مستند هر کدوم یه روایت است. امام میفرمان در همین مورد برید سراغ مستندات این دوتا قاضی، وقت ببینی مستند کدام قاضی مجمع علیه هست، بعدا توضیح میدیم یعنی مشهور است. مستند کدام قاضی روایتی که مورد استناد او شاذ و نادر است، به اون روایتی که مجمع علیه است عمل بشه، یعنی عملا حکم همون قاضی رو اخذ کنیم، و اون روایتی که شاذ و نادر است او رو بذارید کنار. یک مرحله. خب مرحله بعد راوی سوال میکنه، میگه آقا هر دو خبر مشهورن، ما مستندات قضاوت این دوتا قاضی رو بررسی کردیم، روایات اون روایات این، یکی مشهور باشه یکی شاذ باشه، نه هر دو مشهورن. حالا مشهور یعنی چی؟ شهرت روایی، شهرت نقلی، شهرت عملی، شهرت فتوا، اینا رو بررسی میکنیم. میگه آقا بررسی کردیم دیم هر دو روایت مشهوره، مثلا روایت اول رو 10 تا صحابی نقل کردن از امام، یا از یک راوی، روایت دوم رو هم 10 تا صحابی نقل کردن، هر دو روایت مشهور. اینجا چیکار کنیم؟ امام فرمودن در این صورت آن روایتی که موافق قرآن و مخالف عامه است اخذ کنیم، و روایت طرف مقابلش رو ترد کنید، اونو بذارید کنار. دوباره عمر ابن انزل سوال میکنه، آقا بله بله اتفاقا همه اینا هر کدومش مصداق داره، هر کدوم مصداق داره. حالا فعلا فقه الحدیث رو داشته باشیم تا برسیم. دوباره عمر ابن انزل سوال میکنه، میگه آقا هر دو روایت با قرآن موافقه، مثلا یه روایت اطلاق قرآن باش موافقه، اون روایت دیگر هم اطلاق دیگری از قرآن داریم باش موافقه، اینجا چیکار کنیم؟ یکی مخالف عامه است، موافق قرآن، یکی مخالف عامه است. امام می‌فرمایند خذ بما خالف العامه ففیه الرشاد. اینجا اون روایتی که مخالف عامه است اخذ کن. دوباره عمر بن انزله سوال میکنه، آه این دوتا روایتی که محل نزاع شده است هر کدوم موافق با یک نحله فکری عامه است، اینجا چه کار کنم؟ یه روایت مکتب بصره، یه روایت مکتب مدینه در بین اهل سنت طبقش فتوا میدن، اینجا چه کار کنم؟ امام میفرمایند اینجا برید سراغ قضات عامه، هر روایتی که موافق با میل قضات عامه بود بذارید کنار، اون روایتی که مخالف با اونها بود به اون روایت عمل کنید. میگه حکام، بله حکام یعنی به نظر ما همون قضات. یه بحث پردامنه است که آیا دیگه یه روایت بر ولایت فقیه هم دلالت میکنه، حکام یعنی حاکم به معنای ولی یا حاکم به معنای قاضی. ما فعلا نسبت به روایت نظر دوم رو داریم، ادله دیگه محکم بر ولایت فقیه داریم، این رو ما دلالت چه بر ولایت فقیه یکمی تأمل داریم درش، ولو بعضی از اعاظم قبل از بحث خواستم اونایی که کلاس ولایت فقیه در دانشگاه تدریس کردن خواستم بگن نه حتما این اطلاقش دلالت میکنه، ما فضل آقایینم قبول داریم ولی تردید داریم در این که این روایت، ما یک روایت صحیح السندی داریم بر ولایت فقیه که کسی ندیدم بهش استدلال کرده باشه. حالا اونجاش دیگه بذارید. خب دوباره سوال میکنه، میگه ما بررسی کردیم دیدیم هر دو روایت موافق با میل بعضی از قضات عامه است، بعضی قضاتشون میلشون به این یکیه، بعضی به اون یکیه، اینجا چه کار کنیم؟ امام فرمودن فرجه حتی تلقا امامک، اینجا دیگه دست نگه دار تا بری از امامت مسئله رو بپرسی مشکلت حل کن. خب این تا اینجا ما فقه الحدیث روایت رو بررسی کردیم، وارد بشیم ملاحظاتی نسبت به دلالت روایت است، اینا رو یکی یکی بررسی کنیم تا ببینیم مدلول این روایت چیه، چی میتونه باشه. ملاحظه اول، مرحوم آقا ضیاء عراقی مطلبی دارن که کن نمیخوان بفرماین این مطلبی که من میگویم موجب وهن روایته، و در نتیجه اخذ به این روایت سخته. و اون مطلب این است که ایشون می‌فرمایند در کتاب القضا ما یک اجماع عملی و بنای عملی از سوی علمای شیعه داریم که اون بنای عملی این است که اگر دو قاضی اختلاف داشتن در حکمشون، اینجا بنای عملی فقها این است، میگویند ابتدا ببینید آیا احد قاضیین حکمش سبق زمانی داره یا نداره. یکی از دو قاضی زودتر حکم کرده یا نه؟ اگه یکی از دو قاضی زودتر حکم کرده، حکم اون قاضی معتبر است و اصلا جایز نیست قاضی دیگر حکم اون قاضی رو نقض کنه. نگاه هم به مستند نمی کنیم. بریم از قاضی بپرسیم آقا مستند در این حکم کدوم روایته؟ اصلا اینجوری نیست. اگه سبق زمانی داره میگیم اون قاضی که زودتر حکم کرده، تمام این قاضی دوم هم بی خود حکم کرده، بی خود نقض کرده حکم حاکم را، حق نداره نقض کنه. و اگر هر دو قاضی فی زمان واحد حکم کردن، تساقط میکنن، نظر هیچ کدومش معتبر نیست. اجماع عملی فقها اینه، به قاضی سوم باید مراجعه کرد. خب این روایت خلاف این رو میگه. این روایت میگه اگر این دوتا قاضی با هم اختلاف داشتن، مطلقا نمیگه تقدیم، تأخیر، تساوی، میگه آقا برو سراغ مرجعات، و اگه مرجعات نبود چنین، یکی که مرجعات بیان میشه، سراغ قاضی سوم هم نیست. این خلاف اجماع عملی علماست در باب قضا. این اشکال وارد نیست. بل وجه فی دو جواب میشه از این اشکال مطرح میشه. جواب اول این است که آن چه که از این اجماع عملی مسلم است این است که اختلاف دو قاضی و قضاوتشون تارتن در شبهات موضوعی است، تارتن در شبهات حکمیه است، که قالب اختلاف قضات در شبهات موضوعیه است. میگه طلب منو دادی، طلب منو ندادی، حق من اینه، حق تو اینه، شاهد بیار، بیانه بیار، قسم بخور، دلیل بیار، مدرک بیار، امثال اینا. و تارتن اختلاف قضات در شبهات حکمیه است. به مرحوم آغازی ها عرض میکنیم، ما قبول داریم در شبهات موضوعی اگر دو قاضی اختلاف داشتن، اجماع عملی اینه به مستند مراجعه نمیشه. ما کار نداریم این شاهدای قاضی کی بوده، اینا عادل بودن، بریم سراغ عادلن عادل نیستن بررسی کنیم، قسم درست خوردن قسم درست نخوردن، نکول کردن از قسم نکول نکردن، ما کاری به اینا نداریم. در شبهات موضوعیه اون اجماع عملی آغازی ها درسته. اگر دو قاضی اختلاف داشتن، از سابق و زمانن حکمش مقدم است. و لاحق حق نداره حکم کنه. اگرم حکم کرد حکمش فایده نداره. اگرم فی زمان واحد بودن تساقط میکنه. اما سوالمون از آغازی ها اینه، آیا اگر اختلاف قاضیین در شبهه حکمیه بود مستند کل واحد یک روایت بود، اینجا علما اجماع عملی دارن که به مستند مراجعه نمی شود؟ از کجا این اجماع عملی؟ مورد روایت اختلاف قضات در شبهات حکمیه است. گفتیم ممکنه صدرش اطلاق داشته باشه، ولی زیل عمر ابن انزله میگه آقا اختلاف دو تا قاضی لعجل اختلاف احادیث شما. توضیح دادیم مقصود شبهات حکمیه است. آیا اگر دو قاضی در شبهات حکمیه اختلاف داشتن، از سابق و زمانن مقدمه؟ همچه اجماع عملی نداریم، لذا اشکالی ایشون وارد نیست. جواب دوم که مثل صاحب جواهر رو بعضی مطرح میکنن، میگوین اون در قاضی منصوبه نه در قاضی تحکیم. اگر قاضی تحکیم باشد، دوتا قاضی اختلاف کردن، اخذ به مرجحات است، نه این که اون قاضی اول که حکم کرد حکمش معتبر است. لذا این اشکال مرحوم آغازی ها وارد نیست. این یک نکته. ملاحظه دوم، اشکالی است که تلمیز محقق مدرسه نجف صاحب منتقى الاصول در کتاب منتقا جلد هفتم صفحه 407 به عنوان الخامس مطرح میکنه. اون اشکال رو مطالعه کنید، فردا متعرض بشیم پاسخ بدیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علیکم السلام سیدنا.
مقبول عمر بن حنزله
عام مردم مخاطب. خب یه اشکال است که آقا آیا مخاطب مثل عمر بن حنزله است که آدم دقیق و فقیه از روایات معلوم می شود، یا نه به عوام هم میگه برید سراغ روایات مثلا؟ اینم وارد میشه، اشاره می کنه که ان اگر اینجور باشه به همه، به عوام گفته میشه آقا برید مستند رو ببینید، بررسی بکنید مثلا مثلا توان دارن ندارن. حالا اینا رو اشاره میکنیم. زیدمون بله
روایی داره یا نه؟
نه در کتاب قضا، لا اگر آدم وارد بشه کتاب قضا پیچش های زیادیه. در کتاب قضا در بعضی از موارد ما یه اجماعات عملی داریم که استنادش هم به روایات صعبه، گذشتن از اینا هم صعبه. توجه دارید خیلی پیچش داره، اونجا جای خودش باید بحث بشه. همین مطلبی که مرحوم آغازی ها مطرح میکنن ممکنه از استیناس بشه به بعضی از روایات، ولی استفادهش از روایات سخته. نه مهم همینه که اینجوری نیست. لذا ببینید در مواردی دیگه نمیخوایم خیلی به تفصیل وارد بشیم. همین کسانی که گاهی میگن اگر قضات چنین بودن چنینن، باز در سیل بحث مقبوله عمر ابن حنزله همینا میان میگن اگر حکم قاضی چنان بود اخذ به مرجحات است. معلوم میشه یا اون یختص به قاضی منصوب یا به شبهه موضوعیه که ما میگیم، یا به قاضی منصوب که صاحب جواهر میگه. ازا مثل صاحب جواهر دقت داره، میگه آقا اگر دوتا قاضی حکم کردن فی زمان واحد تساقط میکنن. نعم اذا حکمو رجلین فساعدن، همون عبارتی که خوندیم، واختلفا فی نمیدونم قضائهما یرجع الی المرجحات مثلا، یعنی کاملا توجه به این هست که بالاخره این مورد با اون مورد متفاوته. ما به کمک قرائنی میگیم اون اجماع اختصاص، اجماع عملی اختصاص به شبهات موضوعیه داره نه شبهات حکمیه. صاحب جواهر میگن اختصاص به قاضی تحکیم داره.
آره. این اساس
که قاضی سامی حق نداره. خب حالا اراد علیهم که اراد علینا مثل سایر روایات، آیا باب تعارض رم شامل میشه؟ بنابراین روایت رم شامل میشه؟ خب حالا سوال، اگر راوی اشکال بای روحانی، اگر راوی از زراره شنید که امام صادق فرمودن غسل جمعه واجب است، خودش از امام صادق شنیده بود که غسل جمعه راجح است، یا از محمد ابن مسلم شنیده بود که غسل جمعه راجح است، مدلول التزامی رد روایت زراره است، درسته؟ حق نداره نقل کنه، چون اراد دو علیهم که اراد ده. نه حالا ببینید اطلاقه این دیگه رد امام صادقه.
این در بحث حاکم اراد علیهم که اراد علیهم،
این اول کلام کجا در بحث حاکمه؟
در
بحث کجا بحث حاکمه؟ اول کلامه، اول کلام. لذا اون اراد و علیهم به نظر ما اصلا مورد تعارض شامل نمیشه. این اراد و علیهم نیست، اصلا نظر نداره به رد اونها. این داره میگه من از امام اینجوری شنیدم.
حاکم
حکم، حاکم ثانی حکم او رو رد میکنه به استناد این روایت. یعنی که نگاهش اینه است که اون روایت رو من قبول ندارم. یا محاله اینه دیگه، ولی اگر تحقیق نکرده باشه بفهمه یه روایتی از تحقیق نکرده حکم کنه که اصلا حکم این حکم علا غیر ما انزل الله است. لا محاله به این نتیجه رسیده که آقا اون روایت یک مشکله ای داره، لذا احراز نشده برای این آقا که در حقیقت حکم او حکم امام صادق است. اول کلامه، از کجا اینا؟ لذا اگر قاضی علم به خلاف داره، آقایون قبول دارن، بعضی همینجا میگن اشکالی نداره اگر قاضی علم به خلاف داره و خلاف او حکم کنه. شما در ماه مبارک رمضان اگر مطمئنید بیانیه که این آقا آورده که امروز عید فطر است و حکم کرده به این که فطر است خلافه، این بیانیه دروغ گفته، نمیتونید خلافش حکم کنید. نه همه مورد تربیره. حالا برسیم باز ملاحظات دیگرم بررسی
کنیم.
بله بله، این خودش مورده، بله مورد تربیره.